بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله. الحمد یعنی کل حمدها، یعنی هر کس هر چیزی رو داره ستایش میکنه، میگه عجب چیزیه، عجب چقدر جالب، چقدر زیبا، چقدر خوب. همه اینا در واقع داره خدا رو ستایش میکنه. حتی اگه یک منظره زیبا میبینی، یه تابلوی زیبایی رو یه آدمی کشیده، همونم باید بگی الحمدلله، از اینم تشکر میکنی، ولی این خودش مستقل نیست. این آیه داره میگه الحمد یعنی همه حمدها، هر حمد یعنی از هر چی که خوشتون میاد براش احترام و عظمت قائلید تو عالم، همش مربوط به اوست، تجلی خداست، از اوست. الحمد کل حمد، هر کس هر چیزی رو حمد میکنه، هر کس هر جای ارزشی، زیبایی، عظمتی، یه چیزی دوست داشتنی میبینه، همه اینا میگه لله، الحمد لله، همش مال خداست. ولی شما اشتباها فکر کنید نسبت بدید به این و اون، چون همه تون قدرت میخواید، جمال، زیبایی میخواید، علم و آگاهی میخواید، همه تون هم بینهایتشو میخواید، و اینا اون هم بینهایتش فقط خداست. الان شما آمدین اینجا برای که چی؟ برای که یک چیزایی رو بدانید، درسته؟ و از دانستن یه چیزای جدیدی شما سپاسگزار میشید، نه از بنده، از قرآن، درسته؟ یعنی شما دنبال یه کمالی هستین. اون کمال چیه؟ کمال دانستنه، بله؟ اون شما رو کشونده اینجا، و هرچی بدونید بازم میگید یه چیزای دیگه هم هست که سر خوب اونا رو بدونه، یعنی دنبال بی‌نهایتشی. بعد میگه آقا علم بی‌نهایت خداست، بنابراین شما چه بدونید چه ندونید، اومدید اینجا شما دنبال خدا بودید آمدید اینجا. حتی شما که هیچی، حتی کافر، کافری که دنبال دانستن یک چیزه، دنبال لذت بردن از یک زیباییه، حتی کافر، او هم نمیدونه که دنبال زیبایی و دنبال علمه، و اون زیبا جمال و علم بی‌نهایت میخواد، به هر حدش که برسه براش کافی نیست، بیشتر اگه بگن هست میگه اونم میخواد، و خدا این قدرت، این میلو در انسان گذاشته، این انرژی رو، این طلب رو. و او کافر کسیه که نمیدونه او چیزی که تو دنبالشی و بی‌نهایت او خداست. تو اینو اشتباه گرفتی. امام وقتی همون زمان چیز میگفت همین صدام، همین صدام جنایتکار، همین کارتر رئیس جمهور آمریکا، اینا هم دنبال کماله. متأ فکر میکنه کمال در قدرت و غلبه مادی است، راهش هم کشتن بقیه و ظلم به بقیه است. و الا همین هم دنبال ذات فطرت انسان دیگه، هم آدمه. همین هم خداوند کاری که دنبال یک کمالیه. این میفهمه قدرت یک کماله. میفهمه عزت، عزیز بودن یک کماله. منتها کفر و فسادش در اینه که هم مصداق کمال، مفهوم کمال رو نفهمیده. فکر کرده مفهوم کمال همین صرف قدرت مادی توی عالم به هر قیمت. هم در مصداقش و راه رسیدن به او راه خطایی رو داره میشه. و الا همه دنبال کماله. حتی یزید هم دنبال کماله وقتی با امام سرو کنم. تو کمال اشتباهی میگیری. فکر میکنی کمال در لذت دنیوی است. فکر میکنی کمال در قدرت بر حکومت بر بقیه است. راهش هم کشتن حسینه. بعد میفرماد در قیامت دیگه هیچی پنهان نیست. همه چی آشکاره. اونجا همه میفهمن ای کمال چی بود، ما دنبال چی بودیم. اصلا یکی از رنجهای بزرگ جهنم و قیامت به بعد در دانستن چیزهایی است که اینجا بفهمی چه خطاهای بزرگی کردی، به خودت خیانت کردی. رضا قرآن میفهمد یکی از اسمهای روز قیامت چیه؟ یوم الحسره. قیامت روز حسرته، حسرت میخوره. یکی از عذابهای بزرگ جهنم حسرته. حسرت یعنی چی؟ یعنی هرس میخوری از اینکه چه امکانی در اختیار من بود، اون چه کارا میتونستم بکنم، به کجاها برسم، چی کار کردم باش چی کار کردم با عمرم، با زندگیم، با فلان فلان. همینطور کل نماز شما برید همش یادآوری اینه، الحمدلله همه زیبایی ها مال اوست، کمالات مال اوست، هر کس هر کسی رو داره حمد میکنه. شما میرید یک گالری، یک خطاطی زیبا میبینی میگه عجب خطاطیه، حواست نیست، تو داری خدا رو حمد میکنی. چون این زیبایی که در این خط می‌بینی یک سهم کوچکی از زیبایی است. تو دنبال این خط که نیستی، تو دنبال زیبایی هستی و بی‌نهایتش رو می‌خوای. عشق به زیبایی بی‌نهایت تو رو کشوند به طبیعت، به این گالری، به این سالن سینما، به فلان، به خونه بستگانت. این عشق به او یک کمال بی‌نهایت، حالا یا زیبایی جمال یا قدرت یا علم، بله، کمال عزت و محبوب بودن. دوست داری دوستت داشته باشه. وقت قرآن میگه هو الحبیب، معشوق واقعی اونه. لذا حتی تو وقتی که میخوای تو رو دوست داشته باشه، همون لحظه هم حواست نیست، تو خدا رو میخوای. لذا هم قرآن روایت هم میگن انسان به هر چی که برسه آرام آرامش پیدا نمیکنه. یعنی شما بالاترین مدرک تحصیلی، مثلا بچه بوده که برم مدرسه، بعد آن میشه دبیرستان، بعد میشه کنکور قبول بشم برم دانشگاه، دانشگاه کی میشه، بعد برم کارشناسی ارشد، دکترامو میشه بگیرم، گیره همش گرفتی، عضو هیئت علمی بشم، جایزه علمی فلانو ببرم، عکسمو کجا بندازم، همه کارشون. الان چه مرگته باز؟ تو که باز همون ناآرامی همیشه قبلی رو داشتی، که باز یه چیز دیگه ای میخوای. به هر چی برسی همین آدم بدبختی که الان ما هستیم بازم هستیم. من الان نگاه میکنم همون حرص و رنج هایی که 40 سال پیش میخوردم الان دارم بیشترم شده. علتش میدونی چیه؟ قرآن میفرماد شما دنبال خداییم، خودتون نمیفهمه، چون فقط او بی‌نهایته، فقط با او آرامش پیدا می‌کنی. علا به ذکر الله چی؟ تطمئن القلوب. علا یعنی بدانید، حواستون باشه، کلا سرتون نره. به ذکر الله مقدم آمده، اول آمده، قبل از فعل آمده. یعنی فقط و فقط یه چیز شما رو به شما آرامش واقعی میده. تطمئن القلب هاتون آرام میگیره. این استرس و اضطراب و همش انتظار و بعدن چیکار میشه، بعدن چیکار بشه، ترس، غم، اینا از شما فاصله میگیره. فقط یک راه داره، ذکر الله. همون که جلسه قبلم تو همین آیه سوره بقره گفتیم که خداوند به آدم و حوا وقتی که بیرون شدن دیگه گفت برید به عالم طبیعت، گفت توبه کردیم، اشتباه کردیم، گفتم منم بخشیدم، اشکال نداره، ولی دیگه به مرحله قبل نمیتونیم برگردیم. مخصوصا حالا که به عیب خودتون پی بردید که مجبور شدید با برگ بپوشونید و این نتیجه نزدیک شدن به او گیاه درخت ممنوعه بود، حالا که فهمیدید نیازهای مادی دارید، نیاز جنسی، نیاز تولد، نیاز به غذا، آب، که این عورت آدم و حوا که باد با برگ پوشوندن، اینا خودشون رو ندیده بودن که اصلا وری عنهم، از اونها پوشیده بود. اونجا یه لحظه دیدن عجب، از این بعد مثل که زندگی یه جور دیگه ای شد. برای بقا باید یه کارایی کرد، برای تولد آدمای خلقت و آدمای بعد به شکل ما نیست، باید تولد صورت بگیره و و و. وقتی که اون میوه ممنوعه رو خوردی، اون وقت این عیباتون آشکار شد. بعد حالا میگید که بله ما فهمیدیم اشتباه. قرآن هم اول گفتیم، میگه که اگر از این میوه بخورید چی میشه؟ تشقا. نگفت شما مثلا جهنمی میشید، که گفت که تو مشقت میفتید. یعنی اگر این کارو بکنی بعد وارد یک مرحله دیگه از زندگی میشی، اونجا زندگی سخته، مثل اینجا بهشت نیست. اینجا نه گرما میخوری، نه سرما میخوری، نه تشنگی میکشی، نه چی، اونجا دیگه هست همه مسئله. بعد گفت خب حالا ما اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، اینا نباید این کارو میکردیم. خداوندم پذیرفت، میگه او توبه کرد، این خداوندم پذیرفت، گفت بله بخشیدم. اما یه اتفاقی افتاد این وسط، شما کاری کردید با خودتون که دیگه حالا با این وضع جدید دیگه نمیتونید تو بهشت اولیه زندگی کنید، اصلا نمیتونید، یعنی سنخیت نداره. فهمید؟ دیگه این نوع این بلایی کاری که با خودتون کردید با این وضع دیگه نمیتونید اونجا زندگی، اونجا یک مکانیزم خاصی داشت. حالا وارد یک عالم دیگه میشید، ابزار زندگی در عالم طبیعت رو بهتون میدیم، این شش و هوا و تنفس و فلان، همه انواعی چیزایی که ما با این بدن هستیم و خبرم از خیلیاش نداریم. اما هم بپرس چگونه، هم بپرس چرا. همینطور شما نماز رو با همین اساس، عبادات رو ما باید بر همین، حج رو بر همین اساس باید بفهمیم. هفت بار دور خانه خدا، خدا که خونه نزله، خونه نمیخواد دیگه، اون نماده. ولی خدا گفته چون شما زمان و مکان و جهت دارید، میخوای دور من بچرخید، میخوای هفت، میگه دورت بگردم، میخوای هفت بار دور من بگردید، عشق خدا، شما هفت بار طواف کنید دور این خونه، ولی به من لبیک بگید. او قربانی ابراهیم اسماعیل معناش اینه. اینجایی که میگیم توی سعی صفا و مروه معنیش اینه. اینجایی که میگیم بدوید، همون جایی که او خانم میدوید، هاجر مادر اسماعیل، شما هم اونجا مستحب بدوید. اینجا چه اینجا؟ یعنی حج تمامش به یک معنا سمبولیک نمادهایی هستن، ولی همه اشاره به یک حقایق مهم میدارن که مربوط به همون آغاز هبوط و خلقت هم هست. چون میدونی در روایت هم داریم اصلا آدم و حوا تو همین صفا و مروه هبوط کردن. میدونید؟ روایاتی داریم که این صفا و مروه که میگن بین اونها سعی کنید، بدوید، تلاش کنید، هفت بار برید بیاد، برید بیاد، چون هاجر رفت آمد. در روایاتی داریم اولین باری که از بهشت، اینا از اون بهشت وارد این عالم زندگی طبیعی مادی شدن، در همین صفا و مروه بود. آدم رو کوه صفا بود، حوا رو کوه مروه بود، و اینجا همدیگر دوباره پیدا کردن و زندگی انسان رو زمین شروع شد. اون قضیه دهول ارز که روز دهول ارز هست که دعایی میخونید، باز اون مربوط هست به آغاز حیات مادی بشری انسانی رو کره زمین که آب همه جا رو گرفت و بعد چی شد و فلان. رمی جمرات همش سمبولی که نماد اون سنگی که میزنید، او سنگه که شیطان نیست که. اینجا او جایی بود که شیطان بر ابراهیم ظاهر شد. باز به اون میگه هفت تا سنگ زدن. این هفت، عدد هفت معنیش چیه؟ عدد کثرت، هفت طواف، هفت بار سعی، هفت بار سنگ، همه اینا داره او عشق ازلی رو یادآوری میکنه. حواستون باشه، یعنی حج تماما داره اون مسئله هبوط رو. در روایت هم داریم این حجر الاسود هم با آدم و حوا از بهشت آمد، همین سنگ. حالا اینکه راجع به اونم یه بار اشاره کردم، حالا اگه باز فرصت بود، من میترسم این بحث همین دو سه تا آیات خودش 50 60 جلسه 100 جلسه بشه، خسته بشین. این همه آیات دیگه راجع به انسان در قرآن داره، همش راجع به انسانه دیگه، اصلا نرسیم. ولی اینقدر مطالب و اسرار تو همین چند تا آیه مربوط به هبوط هست. همین که میگن همه در طواف با حجر الاسود بیعت کنن، اگر میتونن دستشونو بهش بزنن، اگر جمعیت زیاده از دور باش بیعت کنن، این بیعت با او. تو روایت داریم سنگی که با آدم و حوا از بهشت آمد. بهشت چی و کجاست؟ اون بهشت قبل از اینجا چی بوده؟ اونجا هم روایاتی داریم، هم مفسرین بحث کردن. بعضی گفتن خود اون بهشت هم تو همین زمین بوده، منتها نه تابع این قوانین فیزیکی که الان ما توش هستیم، ولی همینجا بوده. بعضی حتی احتمال دادن در مثلا منظومه کرات، سیارات دیگه، جای دیگه. بعضی گفتن اصلا عالم ماده نبوده، عالم طبیعت نیست، در عوالم معنوی و فراطبیعی است که اونجا حقایق هستن، ولی حقایق عقلی هستن نه جسمی. حالا اینا راجبش بحث‌های مختلفیه، راجب هر کدوم هم برداشتایی، تفسیرهای، استدلالایی هست. ولی تقریبا هر چه تو دنیا دیگه عقل، فطرت، انبیا دارن به ما میگن، اون قصه ازلیه و اشاره به آثار ابدی، آینده ما. گذشته چی بود، آینده چی خواهد بود. و شما این وسط یه دوره توی عالم ماده و طبیعت هستید، برید زمین، اونجا زندگی کنید، اونجا بمیرید و دوباره شما رو از زمین بیرون خواهیم آورد. ولی با این آگاهی و آزادی، همون مدت کوتاهی که تو زمینی، خداوند میگه من شما رو برای ابد که نفرستادم زمین، که تبعید به زمین به این معنا نیست، به یک معنای دیگری ممکنه حالا این تفسیر بشه. خب یک بحث دیگه، بله، مدام هم شما ببین تو نماز این مسئله رحمان رحیم، بله الحمدلله که میگه، باز میگه اول میگه رب العالمین است، فقط این عالم شما نیست، فقط این جهان. اول رب العالمین یعنی این جهان داره مدیریت میشه، شیر تو شیر نیست. وقت فکر کنی آقا همجوری هم هر اتفاقی ممکنه بیفته، نه، داره ربوبیت میشه، همه چی تحت کنترل داره اداره میشه. این یک. این عالم رب داره. این هم یاداوری به ماش باز. چون ما خیلی وقتا تو ذهنم میاد مثل که جهان مثل که رم کرده. دنیا اصلا مثل که قواعدی نداره، حساب کتابی نداره. یا خیلی جهان وحشی و خشنه. اولا میگه رحمان و رحیمه، نه. تفسیر رحمانی، تفسیر عاشقانه باید بکنی. اینا همه حکایت از یک عشق و رحمت الهی است. کل وجود مظهر عشق و رحمت خداست. حتی همین اتفاقاتی که ما بد میدونیم، چون بد جایی وایستدیم، از زاویه بدی داریم نگاه میکنیم. ما مثلا فکر میکنیم آمدیم اینجا تا ابد بمونیم، همیشه بهمون خوش بگذره. اصلا هدف خلقت خوش گذشتن به ماست. لذا تمام جهان رو گاهی میگیم عجب حساب کتابی نداره که اصلا شیر تو شیره. و همیشه میگه نه، رب داره تدبیر میشه. بعد میگه که خیلی خطرناکه اینجا، خیلی جهان بیرحمه. میگه نه، رحمان و رحیم. تو بفهم چرا اینجا آمدی، وقت میفهم. هم اون رحمت رو میفهمی، هم اون ربوبیت رو میفهمی. بعد داره میگه رب العالمینه. تو فکر نکن همین یک عالمیه که تو توشی و از بخشی از اون عالم خبر داری. صحبت عالم هاست و همه عالمیین، جهانیان، جهانها و جهانیانه. شما یه بخش کوچکی زمین از این عوالم. همه اینا رو همون خدایی که تو در برابرش بهت میگیم روزی چند بار به اسپانش حرف بزن، همون خدا داره همه اینا رو داره از سر رحمت تدبیر میکنه. بعد میگه به خودتون یادآوری کنید مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی یه روزی است که روزی چند بار ما باید رو به خودمون بگیم. تو نمازا واجبه دیگه. مسئله یوم الدین مطرح میشه، یعنی یه روز، یعنی یه عالم. همین الان هم حساب کتاب داره، شما نمیفهمی، ولی یه روز حساب و کتاب هم خواهد رسید که مو رو از ماس بیرون میکشن. یه وقت تو ذهنت نیاد دور و برت نگاه میکنی میگه ای بابا اینجا تو شیره، هر کس هر کاری کرد. یکی دروغ میگه خیانت میکنه، یکی خدمت میکنه، خدمت و خیانت مساویه. یکی فداکاری کرد، بله، یکی مردم سواری میکنه، سوء استفاده میکنه. اونا همه تازه اون وضعش هم بهتر شده، این مشکلاتش بیشتره. مثل که اصلا حساب و کتابی در کار. ما مدام هر روز تو ذهنمون میاد که آقا مثل که همه اعمال با هم مساویه، هر طور زندگی کردی راست و دروغ فرق نداره. میگه روزی چند بار بگو یوم الدین در کاره. تک تک حرفایی که میزنید، اعمالی که میکنید، نگاه‌هایی که میکنید، جاهایی که میرید، جاهایی که نمیرید، بازیایی که در میارید، فداکاری، همه اینا داره ثبت میشه. و تو شخصیت خودت هم داره ثبت میشه، چون تو قرآن میفرماد در قیامت به هر تک تک شما کتاب نفس خودت رو، نفست کتابه، میگیم کتاب نفس خودت رو بخون. یعنی برگرد به خودت نگاه کن. بزرگترین عذاب وقتی که ما باید به خودمون نگاه کنیم. عجب جانوری وحشتناک. بیچاره میکنیم خودمون رو. بعد میگه که طرف آمد از امام حسن علیه السلام پرسید آقا من خیلی از مرگ میترسم. فرمودن که خب طبیعیه میترسه، همه بدشون میاد، میترسن از جای خوب برن جای بد. اینجا رو فکر کردی جای خوبیه و برای خودت تمام سرمایه ها تو اینجا گذاشتی بهت خوش بگذره، اونجا رو ول کردی. خودت میفهمی که اونجا خرابه است. الان تو برای خودت چیزی نفرستادی اونجا، تمام انرژی تو داری اینجا صرف میکنی برای که همینجا بهت خوش بگذره، در حالی که استعدادت، بدنت، عقلت، حافظت، امکاناتت، قدرتت، وقتت، همه اینا رو به تو دادیم برای که ابدیت تو آباد کنی. تو همه رو داری صرف اینجا میکنی. خب اینجا بهت خوش میگذره، معلومه که از مرگ بدت میاد. همه بدشون میاد از یک جایی که آباد کردن برن یک جایی که خراب است آبادش نکردن. همه بچه‌م طبیعیه. واقع بین باش، اونجا رو باید آباد کنی، نه که حالا اینجا رو خراب کنی. ولی اونجا باید این باید ابزار او باشه. یا آیه دیگه دیدیم در قرآن میفرماد که از این عالم که میاد بعد میگید که خدایا چی شد، پس ما چی؟ بعد جواب میدن که اذهبتم طیباتکم. شما تمام اون استعدادها و نیروها و امکانات طیب و پاکیزه‌ای که داشتید، همه چیزایی که بهتون دادیم، همه رو فی الحیات دنیا، تو زندگی چند ده ساله دنیا، همه رو اونجا مصرف کردی، هدر دادی، تموم شد، چیزی برای خودت نگذاشتی و چیزی هم برای خودت از پیش نفرستادی. اینجا ما چجوری از پیش میفرستیم؟ هرچی اینجا عمل صالح بکنی، عبادت، اطاعت، خدمت به خلق، آگاهی، فداکاری، تلاش، حل مشکلات دیگران، عبادت، هرچی اینا و اینا داری پیش اونجا رو داری آوازش میکنی دیگه. این روایت از پیامبر نقل شده، فهمونن در معراج دیدم فرشتگان رو که دارن کاخهای بهشتی میسازن، گاهی کار میکنن، گاهی توقف وای میستن. پرسیدم چرا اینا گاهی کار میکنن، گاهی وای میستن. گفت وقتی که اینا مربوط به فلان کس هم، هر جای اینا مربوط به کسیه، وقتی اونجا داره ذکر میگه، سبحان الله میگه عمیقاً، یا داره یک عمل صالحی انجام میده، اینا مشغول ساختن میشن. وقتی او ول میکنه، اینا هم دیگه بیکار وای میستن. یعنی داره از همینجا اونجا رو میسازه. خب این مالک یوم الدین هم یادآوری اون عهد ازله و عهد ابد، میثاق الهی، که همین آیات سوره بقره که گفتیم به اینا اشاره داشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی هر روز هی چند بار بگی خود من سپاسگزار تو هستم، همه چی رو از تو میدونم، الحمدلله، و تو رحمت عام داری به همه موجودات، رحمت خاص داری به آدمای مؤمن و پاک که با بقیه فرق دارن، چون فداکاری میکنن بقیه نمیکنن. بعد دوباره میگه الرحمن الرحیم، دوباره تکرار میکنه که تو اون ربوبیت هم رحمت و عام و خاص هست که قبلش گفتی الحمدلله رب العالمین، رب العالمین. بعد مالک یوم الدین، خود این یوم الدین هم رحمت خداست، اینم در رابطه با رحمته. بعد ببینید روز قیامت یک روزیه که خدا دیگه عصبانی میخواد بیاد یکی یکی همه رو جزغاله کنه، انتقام بگیره. آقا خدا کاری نمیکنه. تو روایت گفتن که حضرت امیر فرمودن لا، طرف گفت آقا من خیلی میترسم از مرگ و قیامت و خدا و جهنم و اینا، اصلا دیگه آرامش ندارم، اصلا نمیتونم برم یک مهمانی، یک تفریح، یک کاری، همش تو فکر اینا هم. فرمودن که لا تخف، از هیچ چی نترس، هیچ چیز ترسناکی توی عالم نیست الا ذنبک، فقط از کثافتکاری خودت بترس، هیچ چیز ترسناکی توی عالم نیست. در این عالم، هم دنیا هم آخرتش، تماما به نفع توست. کل ای آسمان ها و زمین را چی؟ خلقنا لکم، به نفع شما آفریدیم. آخرت هم برید به نفع شماست، خودت داری خرابش میکنی. فهمیدن اگر گناه نمی کنی، کثافت کاری، ظلم نمی کنی، چرا باید از خدا بترسی؟ چرا از مرگ باید بترسی؟ مرگ ملاقات با خداست، چرا میترسی؟ خدا کیه؟ جمال مطلقه. مرگ ملاقات با زیبایی مطلقه. یه مطلب همین مرگ هم که ما ازش بدمون میاد و میترسیم، گریه میکنیم، میگیم خدا نکنه. تو هر کسی چیزی میگه، میگه آقا حرف مرگو نزن. خب حالا حرف مرگو نزنی، مرگم نیست، خودتو فریب میدی. آقا به مرگ فکر نکن. خب مرگ به تو فکر میکنه، تو به مرگ فکر نکن. 6 ماه دیگه ماهی که اینجا هستیم معلوم است کدومون هستیم نیستیم، 6 هفته دیگه هم 6 روز دیگه هم معلوم است. میگن همش تو فکر مرگ نباش. روایت داره میگه که میگه آقا ما به مرگ چگونه بیاندیشیم؟ مرگ بازگشت به سوی خداست، مرگ لحظه انتقال معکوس حبوطه که شما با حبوط، ما از او عالم آمدیم به این عالم، با مرگ اون مسیری که با حبوط آمدیم برمیگردیم، میریم به او عالم. او این عالم نسبت به اون عالم هیچی نیست، خیلی کوچک و حقیره. مثال میزنن، میگن بچه وقتی تو شکم مادرشه، او نمیدونه که بیرون چه دنیای بزرگیه، که او فکر میکنه کل عالم همونجاست، داره خون میخوره. بچه در جنین، در رحم مادر، در شکم مادر خون میخوره، تو تاریکی مطلقه، میفهمه که زنده و هست، اصلا نمیفهمه که خروج از شکم مادر یعنی تو از چه عالم تنگ ترش و از چه قضایی و از چه وضعیتی وارد چه وضعی میشی و چقدر بی عظیم و بی نهایته. آخرت نسبت به دنیا خیلی بیشتر از اینه. لذا اولیاء خدا این سیر معکوس حبوط رو که با مرگ وارد مرحله اصلی میشه، این که میگه انا الیه راجعون، دارید به سوی ما برمیگردید، این رجعت حلقه معکوس حبوطه. حبوط آمدی، بله اینجا هستی تو عالم طبیعت، مرگ رجعت دوباره میری به عوالم غیر مادی فرامادی. لذا اولیاء خدا عاشق مرگن. قرآن هم به یهودی های اونجا میگه، هم گفتن ما بچه های خاص خداییم، ما به اصطلاح خلاصه بچه های خداییم خلاصه، و خدا ما رو از بین همه انتخاب کرده، ما رو دوست داره، عاشق خداییم، فقط ما و خداییم بقیه هیچ. قرآن میفرماد چی؟ میگه اگه راست میگید، ان کنتم صادقین، اگه صادق هستی در این ادعا، تمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. چرا اینقدر از مرگ میترسید؟ اگه واقعا عاشق خدایی، خودم عاشق توست و از همه رابطتون با خداوند بهتره، چرا از مرگ میترسید؟ مرگ فاصله شما با خداست، مرگ پل هست که از عبور میکنی با خداوند ملاقات میکنی. از چی بدت میاد؟ چی میترسی؟ از خودت میترسی؟ از خدا میترسی؟ خدا که جمال مطلقه، از چی میترسی؟ خدا کمال مطلقه، از جمال میترسی؟ علم مطلقه، از چی میترسی؟ ای که میترسی علتش یا جهل نادانیه، تو فکر کردی برای اینجا اومدی تا ابد، یا علت اصلیش اینه که اینقدر گند زدی، همون کاری که فرشته ها گفتن میکنن اینا، همون کارا رو کردی، فساد فی الارض، فساد کردی، یا با آدم ها ستم کردی، جنایت کردی، تو حتما میترسی. اما این ترس تو ترس از خودته، کاری که خودت با خودت کردی، باید هم بترسی. این عذابایی که جهنم میگه، جهنم امام چی پوستتون کنده میشه زنده زنده، آب جوشان افن و متعفن مینوشید چه و چه، اینا در واقع تجلی همین اعمال ما در اینجا هست. هر کاری الان داریم میکنیم تبدیل میشه اونجا به عذاب، هر خدمتی اینجا میکنیم تبدیل میشه به بهشت، و در بهشت هر عمل صالحی که اینجا میکنی، عبادت و عمل صالح، تبدیل میشه به نعمات بهشتی. لذا اونجا امام به اون شخص فرمودن که نترس، از هیچ چی نترس، هیچ چیز ترسناکی نیست، چون ظلمی قرار نیست به تو بشه، کسی قرار نیست بلایی سر تو بیاره، فقط یه نفر میتونه بلا سر تو بیاره و او خودتی. لا تخف الا ذنبک، از هیچ چی نترس، فقط از خودت بترس، هیچ چیز ترسناکی نیست، نه تو مرگ، نه تو اصل زندگی رو درست نگاه کن. این مشکلات باید باشه جز این عالمه، این مشکلات، هی مشکلاتی که ما گرفتارش هستیم، همش میگه آ این مشکل کی حل شه، باز بعد اون کی حل شه، باز بعد، اصلا قرار نیست اینا همش حل شه. اصلا ما اینجا آمدیم دنیا مسابقه عبور از موانع، اصلا فلسفه دنیا همین با همین مشکلاته، قرار نبوده دنیا بدون مشکل باشه. ما هی فکر می‌کنیم اصلیه که اینجا مشکل نداشته باشیم، هم میگیم این مشکلات چیه؟ بابا اصلا اینجا آمدیم به خاطر همین مشکلات. لذا خداوند میفهمه شما رو خلق کردیم اینجا آوردیم برای چی؟ برای که معلوم بکنید که چی؟ ایکم احسن و عملا، کدوماتون تمیزتر زندگی میکنید، بهتر عمل میکنید. نمیگه اکثر عملا، بیشتر عمل میکنید، میگه بهتر عمل میکنید. حالا ممکنه این یک پیرزنی باشه پشت کوه، بله توی بیابون یک دهاتی، نه تکنولوژی، نه ابزار، نه دانش، نه ثروت، نه هیچ. خب ممکنه یک کسی باشه در اوج شهرت و ثروت و قدرت و فلان اینا. این فلسفه برای هر دوتون یکیه، تو اینجا تو این موقعیت باید اینو تأمین کنی، این فلسفه رو از این موانع عبور کنی، تو یک موانعی داری، او یک موانعی داره. گاهی او به اوج انسانیت میرسه، تو در حضیض اولائک کل انعام بل هم ازل، مثل چارپاها بلکه از اونا چارپاتر، حیوانتر میشه. حیوانیت برای حیوان بد نیست، حیوانیت برای انسان بده. این که میگم مثل چارپا میشی، یه اون که میگه خب چارپا چه تقصیری داره بیچاره به حیوان، یه کار نکن مثل حیوان بشی. حیوان بودن برای حیوان چیز بدی نیست، نه توهین، نه شما به حیوان بگی حیوان که توهین نکردی که. حیوان بودن برای انسان بده و توهینه، و معنیش هم این نیست که ابعاد حیوانی خودتو نبه، چون حیوان یعنی همین حیات، حیوان ریشش حیات، حیه، حیوان یعنی موجودی که حی زنده است. اصلا کلمه حیوان ترجمه عربیش یعنی جاندار، به فارسی حیوان یعنی جاندار، هر موجودی که جان داره حیوانه، انسان هم حیوانه. منتها حیوانیه با بقیه حیوانات تفاوتی داره. اگه مثل بقیه باشه قرآن میگه اولاک کل انعام بل هم ازل، بلکه تو دیگه راه رو واقعا گم کردی حسابی. حیوان در حیوان بودن که گمراه نمیشه، گمراه نیست، معنی نداره. انسانه که وقتی ما وقتی مثل حیوانات عمل میکنیم، یعنی غریزمون بر عقلمون حاکم میشه و اخلاق و عدالت میذاریم کنار، هر کار دلمون میخواد میکنیم، وقت ما دیگه حیوانیت بر ما غالب شده، ما از انسانیت فاصله میگه. این قابل توبیخه، این هم توهین، هم توهینیست که ما خودمون به خودمون میکنیم. همینطور بقیه نماز رو هم شما همینطوری برید جلو، که همش داره همین هبوط را و رجوع را به ما یادآوری میکنه و همه اینا داره میگه آقا مواظب باش تو خلیفت اللهی. وقتی میگه مالک یوم الدین، یعنی یوم الدینی هست، همه اعمال مساوی نیست، همه عقاید مساوی نیست، علم و جهل مساوی نیست، همه اخلاق ها مثل هم نیستن، هر کی هر جور زندگی کرد نیست، کرد نیست، شیر تو شیر نیست، یوم الدین حساب کتاب میشه دقیق، همه اینا داره ثبت میشه، مراقب باش. دوربین مخفی الهی همه چی رو داره ثبت میکنه، حتی تخیلات تو رو. این که این کارو میکنی به چه نیت کرده، این نیتت هم ثبت شد. مالک یوم الدین یعنی این، و بعد اون روز یک مالک بیشتر نداره و او خداست، خدا مالکه اون روزه. همینطور بعد از این رحمان، رحمت، رحمت عام، رحمت خاص، بله، ملک یوم الدین، همه اینا که میگذره، بعد یه مرتبه میگه که حالا مستقیم با خداوند حرف بزن. ایاک نعبد، تا الان مستقیم نبود، داری آیاتیه که داری توصیف میکنه، حرف مستقیم ما با خدا تا الان ظاهرش نیست، تا اینجا که رسیدی حالا فهمیدی یوم الدین هست، چی هست، چی هست، چی هست. حالا یه مرتبه میگه که چشم در چشم خداوند بگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود این دو تا جمله اگر ما واقعا باور کنیم و بفهمیم چی میگیم، اصلا زندگیمون رو زیر و زبر میکنه. ایاک نعبد یعنی من در کل 24 ساعت هیچ هدفی جز تو ندارم، یعنی هر روز داریم دروغ میگیم، چون تنها چیزی که در نظر نداریم خداست. ما میگیم تنها چیزی که در نظر داریم توی، ایاکه یعنی فقط تو را، من فقط دارم تو رو عبادت میکنم، فقط دارم تو رو ستایش میکنم، تو رو اطاعت میکنم، تو همه چیز. ایاکه نعبد یعنی خدایا من، تو همه چیز و همه کس منی، من برای هیچ چیز و هیچ کسی دیگری در کنار تو ارزش و اصالت قائل نیستم، هر کار میکنم هدفم توی. این یک دروغ که اول به خودمون میگیم و به خدا. بعد میگه ایاک نستعین، یعنی خدا فقط از تو کمک میخوام، اینم دروغ بعدی. البته بعضی معنی که فقط از تو کمک میخوام این نیست که از دیگران کمک نمیخوام، اینو حواستون باشه، کمک استقلالی نمیخوام. یعنی شما اگر از یک کسی مریض میشی میری پیش پزشک، این که شرک نیست که. شرک اینه که بگی اصلا این ربطی به خدا نداره، عمر من دست اینه، مرگ و زندگی من دست این شخصه، یا در این داروست، به خدا هم کار نداره، این شرک، این کفره. اما اگر معتقد باشی که شفا دست اوست، مرگ و زندگی دست اوست، ولی اینا اسباب طبیعیه، همونطور که میگی خدا رازقه، خدا رزق میده، ولی شما اگه نری کار نکنی، بله؟ پول پیدا نگاری، قضا به دست نیاری، بعد آشپزی نکنی، بعد چه نکنی، خب رزق که به تو نمیرسه که. خب یک کسی بگه آقا من که خودم رفتم کار کردم، قضا پول امکانات آوردم و خوردم، آشپزی کردیم و خوردیم و خوردم، من خودم رازقم. نه، این شرک و کفره. توحید اینه که تلاش تو میکنی این تأمین میشه. ما چرا تأمین شد؟ اصلا چرا وقتی اینا رو میخوری چرا سیر میشی؟ چرا باسی؟ چرا ملازم میگه سیر؟ قرآن میگه اگر هرچه آب میخوردید تش نمیموندید، چیکار میخواستی بکنید؟ اگر یه مرتبه آب، قرآن میگه دیگه، اگر همه آبها فرو میرفت در زمین، هرچی میکندی به آب نمیرسیدی، از بالای آبی نمیامد، چیکار میخواستی بکنید؟ همه چی داره تدبیر میشه. ما داریم شما رو، به شما رزق میدیم، نفسی که فرو میبری ما داریم این کار رو میکنیم. بچه که به دنیا میاد دیگه پدر مادر بگن نه، پدر مادری بچه رو درست کرده، خدا که نکرده. پدر مادر چیکار کردن؟ اصلا پدر مادر نمیدونن چه اتفاقاتی میفته، تو بدنشون. خدا خالقه، خدا رازقه. میفرماد وقتی که دانه بذر رو، بذر گیاه رو میکارید، زراعت میکنی، شما زارعید یا ما؟ تو چیکار میکنی؟ شما یه دانه رو میذاری زیر خاک، آب میدی، میری. اصلا اون دانه از کجا اومده؟ خاک چیه؟ آب چیه؟ تو کی؟ بعد اون زیر خاک این چجوریه که داره روش میکنه؟ خداوند سوال میکنه از انسان، میگه همه عوامل ماده و طبیعت رو ببین، اما پشت همه اینا فرا طبیعت رو ببین، ما رو ببین. این همه آیات خدا از آیه یعنی علامت، اینا همه علامته، این همه علامت داره میده، نمیفهمی؟ افلا تعقلون، از عقلتون استفاده نمیکنی، نمیفهمید اینا همه امانت علامته؟ و هیچ کدوم از اینا واقعا مال شما نیست، یعنی هم علامت هم امانته، چون هر چی دارید نداشتید قبلا، بهتون داده شد، بعد همش ازتون پس میگیره، پس مال تو نیست، اصلا خودت هم مال خودت نیست، شما که نبودی که، بعدن هم که نخواهی بود اینجا، پس اصل وجودت مال خودت نیست. هوایی که تنفس میکنی، غذای، ببین این که میگه ایا که نستعین، یعنی اصلا ما بدونیم یا ندونیم، در واقع ما فقط داریم از تو همه چی رو میگیریم. یعنی حتی کافرم ولو نفهمه، کافرم میتونه بگه که ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، چون هرچی تو عالم مال توست، هرچی به ما میرسه از طرف توست، ولو تو کافر باید بگه البته ما شعور نداریم. مؤمن میگه ما چرا، من حواسم هست. یاد میکنه؟ خب یه مرتبه رو میکنی به خداوند، میگه خدایا فقط تو. بله من پیش پزشک میرم، من پامیشم میرم سر کار، من میرم مدرسه و دانشگاه که بیاموزم، اما در واقع معلم تویی، رازق تویی، محیی تویی، تو به من زندگی دی، ممیت تویی. ظاهرا کرونا داره ما رو میکشه، ممیت تویی، تو داری ما رو میبری، تو آوردی، تو داری ما رو میبری. هر اصلا هیچ اتفاقی توی عالم مستقل از تو نه امکان داره نه معنا داره. پس یک ایاکه نعبود و ایاکه نستعین، این همه موجودات دارن میگن، همه آدم ها حتی کفار میگن ولو ندانن، یک ایاکه نعبود و ایاکه نستعین، این آگاهانه مؤمنین دارن میگن. مؤمن حواسش هست، میگه من واقعا هر روز، من میگه اگه تو هر روز روزی چند بار هی بگی خدایا هدف من فقط تویی، اگر برای خانواده می کاری میکنم، اگر درس میخونم، اگر بازار میرم، اگر کارگری میکنم، اگر سیاست میرم، هر کاری میکنم، حتی اگه تفریح میرم، میرم بیرون تفریح، مهمونه، مهمانی، باز هدف اصلی نگاهم به توه، تو رو یادم نمیره. خداوند هم آیه سوره بقره گفت از بهشت بحث هبوط پیش آمد، گفت شما میرید وارد مرحله دیگه از زندگی میشید در زمین، وقت من راهتون نمی کنم، راهنماهایی براتون، هی پیام خواهم فرستاد برای شما، انبیاء رو میفرستم با شما حرف خواهم زد، هدایت خواهید شد، ولتون نمیکنیم، هدایت خواهید شد. بعد اونجا شما دو گروه میشید، یه عده این هدایت رو میپذیرین، اتفاقا دنیا با همه سختیاش براتون راحت، منطقی، معنادار، بله، و حتی شیرین میگذره با وجود همه مشکلاتش، یعنی تو دنیا هم آرامش داری. اینا که عرفان واقعی دارن، آدم های صالحن، شما نگاه کن همشون شادن، با این که مشکلات مادیشون از ما هم بیشتره ها، ولی اصلا تو چهرهشون آرامش، برای که این فلسفهشو فهمیدن، حواسشون به اینا هست، همه چی براشون معنا داره. مشکلات هم که میاد میگه ها این مشکل هم خدا معشوق من فرستاده، این پیام اوست. بیمار میشه، مریض میشه، داره درد میکشه، تو همون درد بیماریش با خدا داره اشبازی میکنه، میگه خدا اینم علامت، اینم آمد برای که منو به یاد تو بندازه، این درد هم سفیر توست. حالا ببین یک موحد اینجوری نگاه میکنه، از بیماری و درد و گرفتاریش هم رنج ببره. ما رفقای جانبازی داریم که زمان جنگ با هم بودیم، الان 30 سال، بیش از 30 سال فلج رو تخت از گردن به پایین افتاده، هر وقت باش صحبت میکنیم اینا، اصلا من میبینم این از من خیلی آرامش بیشتر داره، با این که من واقعا 4 ساعت مثل این نمیتونم تحمل کنم، فقط از گردن به بالا. 30-35 ساله یه جا خوابیده. هر وقت دیدمش باش حرف میزنم میبینم روحش از من شادتره، آرامش داره. هر بارم میگیم که مثلا یعنی معنیش اینه که مثلا کاش نمیشد اینجوری یا ایشالله فلان خوب میشه، گفت نه، میگه خیلی خوب، میگه من راضیم، من اگه دوباره هم بیام همین مسیر رو میرم، همین بدونم همین اتفاق میفته دوباره همین کارو میکنم. خب این آدمیه که رنجش که همین رنج مادی، اگه این رنج به سراغ من بیاد که من همچی حرفایی نمیزنم چون مؤمن نیستم، ولی او که داره نگاهش نگاه همو ایاک نعبد ایاک نستعینه، مسئله هبوط و رجعت رو میبینه، میفهمه یه عالم موقته تمام میشه و اینا همه رنجا و مشکلاتش هم معنا داره. اینجوری نیست که آقا اینجا شیر تو شیره، یکی مثلا ناقص الخلقه به دنیا آمده، یکی نمیدونم فلج شد، یکی مرد، یکی فقیره، یکی غنی، اصلا هیچ معلوم چی به چیه. نه، همه چی حساب کتاب داره. ربوبیت هست، رحمت هست، یوم الدین هست، الله هست، استعانت از اوست، عبودیت اوست. بعد میگه که وقتی که خطاب میکنی که خدایا فقط تو رو میخوام، هدفم فقط توه، ایاک نعبود فقط تو رو میخوام، ایاک نستعین یعنی کمک واقعی فقط توی. یه حرفی هم هست این وهابیای نادان میگن شرک نمیفهمن، میگه آقا مرید مثلا میگید که حرم پیامبر به اهل بیت و اینا، میگید که توسل میکنید، میگید که از خدا بخواید ما چیکار بشن یا خدا به خاطر شما این کارو بکنید، یا اصلا شما این کارو بکنید منتها به خاطر منزلتتون پیش خدا، نه مستقل از خدا. میگه که ها اینا از غیر خدا دارن کمک میخوان، این شرکه. آقا کمک خواستن، صرف کمک خواستن از کسی که شرک نیست. الان بنده اینجا نشستم از شما کمک میخوام، میگم میشه اون لیوان آب به من بدید، این شرکه. شما وقتی مدرسه میری میخوای از معلم چیزی بیاموزی، داری از معلم کمک میگیری دیگه، از مدرسه کمک میگیری، این شرکه. مریض میشی میری پیش پزشک کمک میگیری ازش، این شرکه. شرک چیه؟ اصلا شرک لازم نیست از کسی کمک بگیری. همینجا که نشستی اگه معتقد باشی که همین وجود خودت مستقل از خداست، همین شرک، ولو از هیچ کسی کمک نخواه. آب خوردنم اگر با عقیده داشته باشی این آب مستقل از خداوند منشأ یک اثری است، یعنی خدا نیست که منو داره با این آب سیراب میکنه، اگه این عقیده داشته باشی این مشرکان است. تا شرک این مؤثر نادانی مشرکی معمولا، شرک عمدی آگاهانه نیست، ناآگاهی، ولی بالاخره مشرک. حالا اگه کسی رفت از پیغمبر و اهل بیت کمک خواست، گفت که به من کمک کنید به خاطر قربتون به خداوند، آبروتون پیش خداوند، به خاطر که شما به خدا نزدیکترید، شما خلیفت اللهید، خلیفت الله کار الهی میکنه. برای که شما عبدترین، شما از همه ما بندتر بودید، صالحترید، از شما کمک میخوام که به من کمک کنید خدا به خداوند، به رحمت خدا، به مغفرت خدا نزدیک بشم یا فلان مشکل من حل شه. اینم مثل اینکه رفتی پیش پزشک میگه آقای خانم دکتر، آقای دکتر لطف کن من درد دارم میکشم، اینجا بیا من عمل جراحی، این همون است. اون شرکه، اینم شرک. اگه اون شرک نیست اینم شرک نیست. حالا سوال، شرک یا شرک نیست؟ بستگی داره تو با چه اعتقادی داری میری. اگر کسی بره حرم امام رضا، فکر کنه امام رضا جدا از خدا خودش یک کاریه، یعنی بگه خدا که کار ما رو حل نکرد، امام رضا تو حل کن، این شرک. چنان که اگه بری پیش پزشک بگی که خدا که چیزی رفتی نداره، تو بیا ما رو معالج، اینم شرک. چنان که اگه من یه لیوان آب بخورم معتقد باشم این به خدا رفتی نداره، اینم شرک. شرک در واقع نگاه مشرکان است. پس ایاک نستعینم معنیش روشن باشه.